بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث سیره رسیدیم به فصل شاید پایانی مباحث سیره که عبارت بود از ادله‌ای که احتمالاً می‌شود اونها را معارض ادله حجیت قلمداد کرد. برای حجیت به قریب 10 دلیل استشهاد شد و از اونها استفاده حجیت سیره کردیم، حالا الان نحو الاطلاق یا به صورت موجبه جزئیه. آیا در نقطه مقابل این ادله‌ای که برای حجیت سیره اقامه شده دلیلی هم برای نفی حجیت سیره وجود دارد یا ندارد؟ عرض شد که در این کتاب الفائق 3 دلیل آورده شده به عنوان ادله معارض که ما دلیل سوم اون را مهمتر دانستیم بده و اولین دلیل قرار دادیم. دلیل سوم روایتی بود که در نهج البلاغه آمده و در جاهای دیگه هم آمده که طبق این روایت امیرالمؤمنین فرمودن که ان الله تبارک و تعالی حد حدودن فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم فقبلوها و ادامش همون حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک آمده که مشهور هست. این روایت در منابع متعدد نقل شده. در من لا یحضره الفقیه این روایت آمده که اینطور در من لا یحضر آمده، در کتاب حدود جلد 4 من لا یحضر الفقیه طبق اینجا آدرسی که اینجا هست در کتاب الحدود باب و نوادر الحدود، آخر این ابواب همیشه باب و نوادر قرار میگیره، باب نوادر حدود اونجا داره که و خطب امیر المؤمنین، هیچ سندی چیزی نداره، و خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس، در جمع مردم این خطبه را خواندند و فرمودند ان الله و تبارک و تعالی حد حدودن فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن لها فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم فقبلوها. این روایت در من لا یحضر بدون سند آمده. در روضه المتقین این توضیح را آورده که خطب امیر زیل خطب امیر المؤمنین مرحوم علامه مجلسی پدر در روضه المتقین که شرح من لا یحضر هست اینجور فرموده که مضمون هادهی مذکور فی روایات کثیره، این مضمون در روایات فراوانی وارد شده است. این تعبیر مرحوم مجلسی در روضه المتقین شرح من لا یحضره که مضمون هادهی مذکور فی روایات کثیره، روایات هم میگه میفرماد که مذکورتون فی روضه الکافی، در روضه کافی این روایات نقل شده و حالا ادامه میده ایشون بحثایی را راجع به این مسئله. و این روایات در من لا یحضر آمده، در عیون آمده، در نهج البلاغه آمده، در غرر آمده و بعد از اونم در منابع متأخر آمده. تو همون منابع متقدمه در عرض هم چند جا این روایت نقش شده، در امالی فکر کنم آمده و به همین شکل دیگه. خب این روایتی است که در
جایی سند نداشت دیگه،
در مثلا یه جایی دیگه سندی باز داره تمام نیست سندش، حالا نمیدونم در تهذیب کجا سلا میشه پیدا کرد دیگه، حالا من ازش میگذرم.
تمام نیست یعنی مرسله یا اینکه راویش سند؟
هر دو، هم ارسال درش هست هم راویش یک اشکالی داره، و هیچ کدام از این روایاتی که مضمون را در بردارد سند تامی به معنای شست رفته منقه ندارند. خب حالا در باب این روایت از نظر سندی اگر بخوایم بحث بکنیم، یکی دو نکته را باید گفت. یکی این که اگر کسی اسناد جازم صدوق را قبول داشته باشه، یا کل من لا یحزن رو قبول داشته باشه، یا مرسلات به اسناد جازم رو قبول داشته باشه، این روایت معتبره میشه. همونطور که بارها شنیده اید در مرسلات مرحوم صدوق سه نظریه وجود داره. یک نظر اینه که مرسلاتی که ایشون در من لا یحزن رو کتبشون آوردن مثل بقیه مرسلات اعتبار ندارد. یک نظر اینه که مرسلات مرحوم صدوق معتبره و میشود به اون اعتماد کرد و مطلقا. و نظر سوم همون است که با مرحوم آقای بروجردی نسبت داده میشه که اسنادهای مرحوم صدوق جازم و غیر جازمه. غیر جازم اون معتبر نیست. اگر بفرماد که و رویه قیله رویه، اینا اعتبار نداره. ولی اگر بفرماد که قال الصادق علیه السلام، خطب امیر المؤمنین علیه السلام به شکل جازم نسبت بده اون قول را به حضرت، این معتبره. اگر کسی نظر دوم یا سوم بگه، این روایت میشه معتبر، برای اینکه در من لا یحزن اسنادش جازمه. بفرماد و خطب امیر المؤمنین الناس فقال کذا، این بنابر نظری که اسناد مرسلات صدوق علی نحو الاطلاق یا در صورتی که به اسناد جازم باشد معتبر است، این روایت میشه معتبر. این یک راهه. راه دیگر هم اینه که تعدد روایته، که واقعا این تعدد رو نمیشه کم گرفت که در شفت از این کتاب ها نقش شده و بعدم در طبقات متأخر هم همه تلقی به قبول کردن و آوردن. این را به نظر میاد که یه نوع اعتماد و اطمینان مضمونی و وثوق خبری شاید در این روایت بتوان پذیرفته شود و از این جهت ممکنه بگیم این روایت معتبره. این یک مطلب به لحاظ سندی در روایت. اما وارد بحث دلالی روایت اگر بخوایم بشیم، خب چند نکته رو باید بررسی کرد. یک نکته ابتدایی و مقدماتی این است که این روایت با اون آیه 109 سوره مائده ارتباطی داره که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، حالا قبل و بعدش الان یادم نیست، آیه 109 ظاهرا آیه 109 سوره مائده است. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. بله، 101 حتما 101. معلومه دیگه واقعا پیری آرز شده. 101 خیلی ممنون. بله نه نه من اونقدر پیش رفته نیستم که نظر سرش نه همین مقصدم بوده توجیه برده
الله و عزیز الله خب عمر الله
نه از شود که در زیل اون آیه آمده. نور الثقلین هم این روایت رو زیل اون آیه آورده. حالا نور الثقلین را باید دید. فکر میکنم مثلا در متن روایت آمده که اینطور هست. الان عرض میکنیم که فرمودید که 101 درسته؟ دیگه این تقصیر من نیست، طول میکشیم بیاره. هست شد که تون رو سقله؟ آیه رو که حالا بخونید ام نداره. بله آیه رو بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا الله عنها.
تسألوا عنها حین ینزل. بله بله
استاد، تو نور سقله اومده فی روضة الکافیة من اصحابنا عن سعد بن زیاد عن احمد بن محمد محمد
بن ابی نصر رجلن جعفر. بله همین داره که
ان رجلن نبی جعفر.
بله بله آیه 101 الان بیاریم تو این الوحی داریم و میاریم که بله این آیه 101 سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و این تسألو عنها هین یوندن القرآن تبد لکم عفا الله عنها و الله غفور حلیم. در ذیل این آیه شریف که لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، عرض شود که خواستم ببینم این مد ذیل این آیه هم آمده یا نه. در نور الثقلین این آیه را، این روایت رو ذیل این آیه شریف آورده و منتها اینجور نیست که در خود نبود، در کلام امام این ذیل آیه وارد نشده، منتها صاحب نور الثقلین دیده که این مضمون با آیه ربط داره ذیل اون آورده. چون شما در نور الثقلین و برهان که دقت بکنید میبینید که روایاتی که ذیل یک آیه آمده است علا قسمینه. بعضی از روایات در خود روایت این مضمون را ذیل آیه آورده، مثل همینی که الان داشتیم میخوندیم در نکاح که سوال کرد که از فضیل از امام سوال کرد که ذراعین از زینتی که در آیه آمده است به شمار می آید یا نه. امام می فرماد بله این مصداق اون آیه است. اینجا خود امام داره تفسیر میکنه. اما خیلی از روایاتی که در نور الثقلین و تفاسیر روایی آمده است اینجور نیست که در متن روایت تطبیق داده شده باشه آیه بر اون مضمون، منتها مفسر دیده اینا با هم ربط داره ذیل اون آورده، که کار خوبی هم هست این نوع دوم. ولی این دو نوع دیگه، یک باره که امام میفرماد این مصداق آیه است یا تفسیر آیه است، یک باره که امام نمیفرماید ولی مفسر میبینه این با اون ربط داره. این نکته اولی که اینجا میخواستم بگیم اینه که این روایت شریفی که شبه استفاضه داره و بعید نیست اون را معتبر به شمار بیاوریم، ذیل آیه 101 سوره مائده نیست در متن روایات. تا اونجایی که ما تتبع کردیم رو همین سایت ها بوجونم در مفزار ها و در این حال در نور الثقلین اینو ذیل آیه 101 سوره مائده آورده، چون دیدین اینا با هم ربط داره. آیه میفرماد لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یه چیزهایی رو خدا نگفته شما سوال نکنی. اینجا شبیه همین مضمون میگه سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تکلفوها، دنبال نکنید سوال نکنید. خودتون رو به زحمت نیندازی. این یه نکته. در روایت شریفه و این مجموعه روایاتی که این مضمون رو در بر داره، اما الان نکته اصلی در روایت اینه که به این روایت استشهاد شده برای اینکه عرض شود که سکوت امام در برابر و شارع در برابر یک واقعیاتی که یکیش هم عبارت از سیره باشد، سکوت شارع معنایی نداره، بلکه معناش اینه که آزادید، رهایید، هر کار میخواید بکنید. آیه هم که میگه اصلا زیاد گیرم ندید که این سوالای خرد و ریز بکنید که خودتون رو به زحمت بندازید، اونطور که بنی اسرائیل سه سوال کردن و زحمتشون زیاد شد. یا در همین روایاتی که ذیل این آیه شریف آمده میگه از پیغمبر چند بار سوال کرد که این حجی که بر ما واجب شده هر سال، حضرت محمد یه چیزی گفته شده، برید دنبال کارتون دیگه، حالا بگید اگر من بگم هر سال که اون وقت چه زحمتی براتون پیدا میشه. اینا خودش یه چیز عجیبیه که باید روشنش کرد که چی میخواد بگه. بنابراین اینجور استشهاد فی الجمله ای شده که این سکوت معنادار نیست. تمام استدلالاتی که برای امضاء سیره در عصر معصوم انجام می شد مبتنی بر دلالت سکوت بود به انضمام قرینه ای. سکوت معصوم یعنی قبول، حالا با یک پیازداغی که به او زمیمه می شد. خب ممکنه کسی بگه که این روایت میگه که سکوت ما هیچ معنایی نداره، بلکه معناش رهایی و آزادی شماست، دست و پای شما را نمیبنده. یعنی جوازه، بله جوازه. منتها ادامهش البته فرموده که جاهایی که آزادی و شبهی چیزی در کار، احتیاط خوبه، ولی لا تکلفوا، شما آزادید، ما که چیزی نگفتیم، شما آزادید.
سیره
برای ترخیصی باشه، حالا اینا رو باید بحث کنیم دیگه. این اجمال استدلال به روایته.
ما استدلال به قادر لازمه را میکردیم تو عدیده
معایده، بله
شامل نمیشه این روایت، یعنی اون دلیل
رو نمیزنه. بله حالا باید ببینیم که این آیه مطلق سیره رو میگه یا سیره های خاصی میگه یا نمیگه، اصلا اینا رو لحاظ میکنیم. یک نکته دیگر هم در روایت عرض بکنیم و اون اینه که در این روایت و غالب روایاتی که به این مضمون آمده، اونی که ما مطابقیاً میبینیم این است که خداوند حد حدوداً و فرض فرائض و او سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانه، خدا این سکوت را انجام میده و نسبت داده شده این سکوت به خدا. منتها در تلقی و تفسیرهایی که وجود داره، اینجا شارع هم به منزله خدا و لسان حق به شمار آمده، یعنی باید به یک چیزی رو اینجا اضافه بکنیم تا به سکوت معصوم نزدیکش بکنیم. سکوت معصوم چه حکمی داره؟ میگیم سکوت او گویا همون سکوت خداست. اگر جایی چیزی نگفته یعنی خدا چیزی نگفته. این هم یه نکته ای که در اینجا وجود داره. و اما تقریب استدلالی که اینجا شده به صورت یه مقدار ریزتر و دقیقتر به این صورته که سیره ها اقسامی دارند. بعضی از سیره ها مفید یک جواز یک اقدامی هستند، اباحه یک عمل هستند، که مثلا مرکب سوار می شد، نمیدونم همه هم برای مرکبی انواع مراکب سوار می شدن، چه حمار باشه چه اسب باشه و امثال اینها. خب این اباحه هست، میشه اینو سوار شد. گاهی سیره ها و در بسیاری از مواقع سیره ها مفید جوازند، همین اندازه. اما در یه مواردی است که سیره به انضمام قرائن خاصه ای که یکیش ارتکازه و سایر قرائن هفشتایی که سابق ما عرض کردیم، هفش قرینه گفتیم، می شود پیدا کرد که سیره را دال بر یه چیزی فراتر از جواز میکنه، حالا یا حکم وضعی یا یک حکم ترجیحی استحباب یا وجوب یا احیانا کراهت یا حرمت، که یکی از اونها هم ارتکاز قوی منظم به سیره است. از جمله مثلا در خبر واحد سیره این است که به خبر ثقه عمل میکنن، این من به انضمام اون قرینه ارتکاز این سیره حجیت را افاده میکنه، حجت هم که شد دیگه باید اون عمل کرد به همون ترتیبی که مستحضر هستید. یا سیره ای که در حجیت ظواهر هست، در اتباع از ظواهر کلام یا در قول ذلیت هست و امثال اینها،
رجوع به
علم، رجوع به کارشناس، رجوع به علم، یا در مواردی مثل معاتات اونها نفوذ اونها و ترتیب آثار بر اونها است، یا سیره در انفاق، مثلا سیره عقلا اینه که پدر باید خرج بچه‌هاشو بده در حتی سنینی، مثلا وجوبه، ارتکازش میگه وجوب تکلیفی است، باید این کارو انجام بده. بنابراین سیره گاهی در همون حد دلالت پایه که جواز باشه دلالت میکنه، گاهی نه، دلالتش از اون میاد بالاتر، حکم وضعی ثابت میشه، حکم استحباب یا وجوب یا احیانا نه کراهت و حرمت از سیره استفاده میشه. این دو قسمه. حالا این آیه، این روایات شریف ناظرن در بادی امر به همین نوع دوم، یعنی میخواد بفرماد که ناظره، این اطلاقش این نوع دوم میگیره، باید بگیم اطلاقش، نه اینکه در خصوص این وارد نشده، اطلاقشه. میگه آجان یه چیزهایی در لسان شارع وارد نشده، همین که چیزی وارد نشده معلوم میشه خدا اونجا تکلیفی از شما نمیخواد، الزامی در اونجا نیست. لا تکلفوها رحمتا من الله لکم، یعنی آزادید. اباحه به معنای عام و اباحه البته لا اقتضایی رو میرسونه، اونجا خدا وارد نشده، شما آزادید. این یکی از مصادیقش اونجاییست که سیره‌ای وجود داره در خارج که میگه انفاق باید انجام بده پدر، معاتات نافذه، عمل به قول ثقه لازمه، ولی تو کلام شارع چیزی نیست. فرض ما اینه دیگه، یک سیره جاریست معصوم و شارع نسبت به اون سکوت دارد، سکت عن اشیاء فلا تکلفوها، آزادید اونجا، خود رو به زحمت نندازید. البته این اطلاق داره، برای اینکه یک نوع دیگر از مصادیق این روایات جایی است که سیره‌ای در کار نیست، سیره‌ای در کار نیست، ولی سوالاتی به ذهن شخص تداعی میکنه که شاید خدا اینجا تکلیفی داره، تحریمی داره، وجوبی داره، استحبابی داره، کراهتی داره. خب این قدر متیقن این روایات، این روایات میگه که چیزی بر شما نیست و با یک بیانی که بعدا خواهیم گفت ممکنه دلیل بر همون در واقع قاعده قبح لا بلا بیان و براءت شرعی بشه دیگه. خدا جایی که چیزی نگفت دیگه از شما نمیخواد، رفعا امتی ما لا یعلمون. این یک مقدمه. بنابراین روایت داره میفرماد که هر جا سکوت ورزید شما آزادید، حکمی و تکلیفی و الزامی ندارید. و این اطلاق دارد هم جایی که سیره‌ای مبنی بر تکلیفی و حکمی وضعی یا تکلیفی نیست مشمول این روایات هست و میگه شما آزادید، و هم شامل جایی میشود که سیره های قائمه و این روایت میگه فرماد که فلا تکلف و شما تکلیفی ندارید. پس به اطلاقش موارد قیام سیره بر حکم وضعی یا تکلیفی ترجیحی انطباق پیدا میکنه و نتیجهش این میشه که این سکوت اینجا معنا نداره. اگر او هیچی نگفته بود عرفی ما میگفتیم سکوتش یعنی رضایت، ولی خود شارع و متکلم داره داد میزنه که یه جایی من هیچی نگفتم، نگفتنم دلیل هیچ چیزی نیست، خودتونو به زحمت نندازی. از جمله اونجایی که سیره ای برای در دست شماست، من که هیچی نگفتم یعنی آزادی، میخواید عمل بکنید میخواید نکنید، میخواید ترتیب آثار بر معاطات به طور کلی بدید یا نه، یا بر معامله سبی ترتیب اثر بدید یا ترتیب اثر ندهید، انفاق بکنید یا نکنید، سیره هرچه میخواد باشه، من ساکت از این مسئله. بعد بله بله، یعنی من جایی که حرف نزنم نظری ندارم، نتیجهش اینه که باید بگم. این یک مقدمه برای استدلال. مقدمه دوم هم اینه که بگیم که عرض شد که در این مواردی که سیره خاصه‌ای وجود داره و دلالت بر حکم وضعی یا تکلیفی می کند، اگر شارع فرمود سکوت من معنادار نیست، دیگه حالا نمیگیم به طریق اولا با القاء خصوصیت، یعنی این که بقیه جام همینطور، ولذا حتی اونجایی هم که سیره بر آزادی هست و اباحه هم هست، اونجا باز شارع میگه که عرض شود که من سکوتم معنا نداره. چرا؟ دقت کنید یه چرای دقیقی داره. چراش اینه، اگر ما سیره‌ای که داله بر همون اباحه هست که میشه سوار شتر شد، سوار اسب شد، سوار حمار شد، سیره جاریه‌ای که بوده، اگر اون سیره رو بخوایم بگیم با سکوت معصوم تأیید میکنیم، اون وقت این حکم اباحه اقتضایی میشود، یعنی شارع این آزادی را به شکل مستقل ملحوظ قرار داده و حکم قرار داده. اما اون اباحه‌ای که از این روایت استفاده میشه یک اباحه لا اقتضایی است، یعنی من اونجا مطلبی ندارم هر کاری میخواید بکنی، غیر از اباحه اقتضایی است، ولذا با این نکته وقت القای خصوصیت هم بعید نیست. یعنی شارع میخواد بگه که من هر جایی چیزی نگفتم شما رو رها کردم، نه اینکه این رهایی و آزادیتون رو عنایت دارم، یعنی مصلحتی در اونه، نه، من شما رو رها کردم، نمیخوام سخت بگیرم بر شما. خب این همونطور که در اونجایی که در سیره الزاماتی وجود داره این نکته وجود داره، همینجور تنقیه منات میشه اونجایی که اغلا آزاد میدونن. شارع نمیگه منم همراه شما هستم بله آزادید، شارع میگه من هیچی نگفتم کار ندارم، کار ندارمه، از سر سیرید آزاد گذاشته لا اقتضایی، و میشه القای خصوصیت کرد بگیم اونجا هم یک چنین اباحه لا اقتضایی در واقع وجود داره.
اینکه سکوت شارع اباحه اقتضایی اقتضا میکنه، او هم اهم چالا اقتضایی باشه چه لا اقتضایی، اگر ما سکوت رو معید بدونیم،
ما رو فرضی آمدیم جلو که این داره یه اباحه لا اقتضایی میگه، سکت عن اشیاء
فرمودید اگر ما سکوت رو معید بدونیم شارع سکوت کنه، و نه اباحه اقتضاییه و این منافات داره با اون.
نه نه، من خلاف این عرض کردم، این روایات ما اجالت
اگه استدلال به سکوت با رضایت،
خب اون اقتضاییه، بله
اونجا اقتضایی نیست، اونجا هم امنه، سکوت رو ما هم میگیریم، یعنی منافاتی نداره شاعر میگه من با این حکم ترخیصی شما منافات چه اقتضایی باشه چه لافضایی باشه،
ولی با عنایت داره میگه منم همراه شما هستم.
نه که اقتضایی هست من میخوام باشه.
یعنی یه نوع جعل در اونجا وجود داره، ولو به نحو عدم ملکه جعلی وجود داره، ولی اینجا عدم جعله که فلا تکلف و من جعلی ندارم در اینجا. حالا اینجوری تفسیر بکنید،
یعنی تفاوت اینه که شما با تکلیف
نه، حالا من میخوام یک کمی بشر کنم بگم حتی ابای اقتضایی و لا اقتضایی هم تعبیر نمیکنیم، یه چیز دیگری که ممکنه تفاوتی هم داشته باشه تعبیر میکنیم، و اون اینه که اونجا جعل ولو به نوع عدم ملکه، اینجا عدم جعله، من جعلی ندارم. ممکنه این بگیم، حالا اینا را جدا جدا بعدم بحث میکنیم، ما فعلا در مقام تقریریم. بله
صدقت از باب تسهیل هست میشه اشاره موضوع رو بدون اپو بذاره.
اینا را بحث کردیم که اون ما من واقعتن الا و فیا حکمان یعنی چی؟ اونجا گفته شده که فیا حکمان اعم است از حکم یکی از احکام خمسه و اباهم از در همه طیفه‌هاش، و الا اگر بخوایم محدد بکنیم به یکی از این انواع وقت اون قاعده تام نیست، بلکه دایره اون دایره وسیع است. همه اطیاف حکم و عدم حکم و توجه به اون و عدم حکم هم مشمول اون ما من واقعت نلا و فیها حکمان هست. اینجور چیزی تفسیر کردیم، یه جایی بحثم کردیم در همینجا.
این
تبیانند
کلشه نظر لحظه این تبیانند کلشه این با این
روایت اینو تو قاعده چی گفتیم؟ تو ما من واقعت نلا و لا حکم گفتیم که این تبیان ولو به اینه که همین داره میگه که من کار ندارم، همین اندازم صدق تبیان میکنه. این استدلالیه که به این روایت روایات شریف شده و با این ترتیب گفته شده که این روایت راده. حالا یه نکته دیگه هم بگیم در تمامیت این تقریر و بعد بپردازیم به اون بررسی همه ابعاد روایت. اون نکته دیگر هم که بر این افزوده بشود این است که خب حالا اینا رو در بررسی مسائل میگیم، اما حالا برای تحقیق در مسئله در روایت که آیا میشود این روایت رو دال گرفت یا نه، چند تا نکته رو به ترتیب بحث میکنیم. نکته اول در روایت از حیث دلالی این است که عرض شود که در کلمات هم به نحوی مطرح شده، اینجا هم از اجود و تقریرات و از واعن و آراء مرحوم آقای هاشمی شاهرودی و همینطور عوائد الایام مرحوم نراقی در این زمینه اقوالی نقل کردن که با این بحث اول ذیل روایت ارتباط داره. اولین بحث در ذیل این روایت شریف این است که این روایت ناظر به واقع و عالم ثبوت است یا ناظر به عالم وصول و عالم اثبات کدام؟ توضیح مسئله این است که در احتمال اول، اولین احتمالی که در این روایت میره این است که این ناظر به عالم ثبوت و عدم ورود شارع در متن واقع و نفس الامر برای بیان حکمی در جایی است. بحث این که الان چیزی دست ما نرسیده و ما چه بکنیم نیست، بحث اینه که این روایت میگه که در نفس الامر خداوند و شارع در یک موضوعاتی ورود نکرده است،
جعل نداره،
اصلا جعل نداره. عدم جعل فی نفس الامر و در عالم ثبوته، یعنی همه این پرده های ظاهری رو بذارید کنار، بریم تو لوح محفوظ، تو متن واقع تشریع. در میدان واقع تشریع یه جاهایی خدا ورود کرده و برای اون احکامی ذکر کرده، یه جاهایی هم سکوت کرده و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن. طبیعیه این نوع دوم، یعنی مواردی که شارع در نفس الامر جعلی ندارد، حکمی در آن قرار نداده است، طبیعیست که رو نسیان و غفلت نیست، مصالحی دیده و ورود نکرده، اصلا هیچ جعلی اونجا نداره. این یک احتمال که شاید ظهور اولیه این روایت هم همین باشه. سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، این لم یسکت عنها نسیانن ظهورش در همون عالم نفس الامر و مقام جعل داره، یعنی لم یجعل برای یک اموری جعلی، و این عدم جعلش هم نسیان نبوده، خدا همه چیزو میدونه ولی جعل نکرد. بنابر این احتمال از ادله براءت نیست، این بحث دیگریست که اینجا داره که سوان قلنا به انه اون ناظران الى نفی الالزام واقعا ادالم یبین و شاره کما یظهر من بعض الکلمات، که اینو از عجبت و تقریرات مرحوم آقای خویی نقل کرده که در واقع مرحوم ناینی اینجور تفسیر کرده. تو همون بحث براءت این اومده، این روایت رو بخواید تو اصول دنبال بکنید، همون ادله براءت شرعی که ملاحظه بکنید، این روایت هم آمده اونجا، مرحوم ناینی فرمودن که این احتمال اول درسته و رضا اصلا ربطی به براءت نداره. این داره یه بحث دیگه میگه. بله؟ این اون وقت با اون آیه هم درست در میاد.
با زیل آیه گفتید اگر بخواییم نزول وحی سوال کنید میاد
ها. حالا اون مفهوم دیگری داره که باید بحث کنیم، ولی صدر آیه به خوبی اینه، شواهد شأن نزول هم این رو نشان میدهد که یه چیزهایی رو سوال میکردن، حالا تو تکوینیاتش کار نداریم، تو تشریعیات، که در واقع خدا اصلا اونجا ورود نکرده، جعلی در اونجا نداره،
ورود بیان نکرده. خب
آیه میگه
اگه
از موقع
نزول سوال کنیم بیانش
میرسه بشه. نه، عدم بیان طریقیست برای عدم وجود، یعنی میگه این که شما الان چی ندارید، برای این که اینجا خدا جعلی نداره. حالا اینا ملاحظه بفرمایید، این بنابر این یک احتماله که ان الله سکت عن اشیاء، یعنی در عالم نفس الامر یه چیزایی را اصلا جعلی نداره. بنابر این احتمال اول، این روایت دیگه ربطی به براءت نداره و عرض شود که رب داره به دو سه چیز دیگری که حالا بعد توضیح میدیم.